بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين با عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان و سرورانی که در جلسه حضور دارند، دوستانی که حضور خدمتشون هستیم و دوستانی که به صورت مجازی صوت تصویر ما رو میبینن، به حول قوه الهی این جلسه رو شروع میکنیم. اگر اشتباه نکنم جلسه چهارم باید باشه در این نشست هایی که در مورد سیاست متعالی ما در خدمت دوستان هستیم. عرض کردیم در جلسات گذشته که سیاست متعالیه در واقع عنوانی است ناظر به در واقع یک بحث هایی در حوزه فلسفه سیاسی اسلامی با قرائت صدرایی. بحث ما بحث سیاست نیست، بحث فلسفه سیاسی است، اون هم با قرائت اسلامی از نوع صدرایی، که اگر بخوایم منظور از قرائت صدرایی رو من روشن‌تر بگم، خب اون چیزی که تبادر به ذهن میکنه اینه که قرار از مهمترین و اساسی ترین سوالاتی که در حوزه فلسفه سیاسی مطرح هست، این سوالات از منظر حکمت متعالی ملا صدرا مورد بحث قرار بگیره. واقعیت اینه که فیلسوفان مسلمان ما قبلا هم این نکته رو متذکر شدن، به اندازه‌ای که در حوزه حکمت‌های نظری بحث و فصل کردن و کتاب‌ها و آثار انبوهی تولید کردن، به همون اندازه در حوزه حکمت‌های عملی تلاش نکردن دلایل و زمینه‌هایی داره این کمکاریشون که حالا شاید در یک فرصتی به اون بپردازیم. بر اساس این نکته میخوام عرض بکنم که ممکنه در برخی از حوزه ها به دلیل اینکه مخصوصا برخی از مباحث و سوالاتی است که در دنیای مدرن مطرح شده و نه در دنیای کلاسیک و کهن، ما در پاسخ به سوالاتی از اون دست شاید خیلی محتوای کافی از فیلسوفان مسلمان خودمون نتونیم صدرا در اختیار نداشته باشه. در این مجور مواقع ما سعی میکنیم به شیوه هرمنوتیکی، یعنی به تعبیری که آن شخصیت معروف ذکر کرده بود، هرمنوتیک یعنی خواندن خطهای سفید میان خطهای سیاه در یک متن، ما میان ناگفته های در واقع فیلسوفان مسلمان میگردیم و آن ناگفته هاشون رو استیاد میکنیم به شیوه هرمنوتیکی که، و مهمتر از این بحث و شیوه هرمنوتیکی اینه که ما با روش شناسی اونها حرکت بکنیم و با مدلی که اونها در حوزه حکمت‌های نظری استیاد می‌کردن مباحث حکمت نظری رو، ما با همون روش شناسی بتوانیم در حوزه حکمت‌های عملی موارد رو سید بکنیم و در اختیار خلاصه همفکران یا مخالفین خودمون قرار بدیم. لذا اگر محتوایی از ملا صدرا ما در اختیار داشته باشیم از حکمت متعالیه در یک زمینه، مثلا فرض کنیم بحث عدالت، مدل حکومت، یا اینکه مثلا سوالات دیگری که ما در جلسه گذشته نمونه هایی از اونها رو با هم مرور کردیم، اگر محتوایی از ملا صدرا و حکمت متعالیه در اختیار داشته باشیم، اونها رو با دوستان شیر میکنیم و در اختیار دوستان قرار میدیم. اگر محتواها کم باشه، سعی میکنیم از روش شناسی ملا صدرا رو بیشتر استفاده بکنیم و خودمون به تولید مباحثی در حوزه فلسفه سیاسی اسلامی ما روش شناسی ملا صدرا رو بپردازیم. و واقعیتش هم اینه که من عقیدم اینه بعد از سالها تدریس در حوزه فلسفه مضاف اسلامی اونم با قرائت صدرایی، واقعیتش اینه که ما درسته میتونیم بعضی از چیزها رو از متونی اینها استخراج بکنیم، حداقل به صورت بذری و نطفه ای، اما بیشتر از اون باید به سمت تولید بحث های در حوزه فلسفه مضاف و حکمت های عملی باشه. خب از این نکته من میگذرم. بحث ما پس در حوزه فلسفه سیاسی اسلام با قرائت صدراییه. گفتیم خواستگاه این بحث برمیگرده به یک سری رویکردهایی که ما از اون رویکردها به صورت جمع شده به عنوان یک نوع رویکرد بومیگرایی ازش یاد کردیم. خواستگاه بحث ما که چرا قصد و غرض ما و تلاش ما به جای اینکه اقتباس بکنیم و استفاده بکنیم از مباحثی که در جهان علم و فلسفه تولید شده، اصرار داریم برای اینکه خودمون تولید مباحث حکمت‌های نظری جدید داشته باشیم یا فلسفه های مضاف اسلامی تولید بکنیم. خواستگاهش بحث بومیگراییه. بحث بومیگرایی البته خیلی زمینه سوء تفاهم داره که من سعی کردم در جلسات گذشته وقتی از این سوء تفاهمات رو برطرف بکنم، ولی همچنان معتقدم که اگر ما فرصت و مجال مفصل تری داشته باشیم برای بحث از بومیگرایی، حتما بعضی از سوالات آزاردهنده همچنان در این حوزه بحث باقی مونده و جا داره من و شما بهش بیشتر بپردازیم. از بحث بومیگرایی هم میگذرم. برای اینکه ما وارد بشیم در بحث‌های در واقع فلسفه سیاسی اسلامی، نیاز داریم از دو تا مقدمه دیگه هم فارغ بشیم. چون عرض کردم این بحث که در یه بستر وسیع‌تری به نام بحث علم دینی مطرح می‌شود، مخالفین جدی داره و این مخالفین جدی به طور معمول دو تا اشکال اساسی وارد میکنن در نوع بحث‌هایی که ما یا استخراج کردیم و استفهام کردیم از فیلسوفان مسلمان خودمون یا از منابع دینی خودمون و یا تولید کردیم اینها رو. دو تا اشکال اساسی مطرح میکنن. اشکال اولشون اینه که کلن این داستان فلسفه‌های مضاف اسلامی یا علوم انسانی اسلامی که شما در صددش هستین، اینها یک داستان محال و غیر ممکنه. شما دارید آب در هاون میکوبید و آنچه را که ناممکن است و ناشدنی است در صدد تولید آن امر محال و ناممکن هستید. اولین اشکال به این شکل مطرح میشه و مخصوصا کسانی که سابقی هم در نقد فلسفه های دینی و جمعه فلسفه اسلامی دارن، هرچند بسیاری از روشنفکران وطنی خودمون، من اسم آوردم اون جلسات گذشته، از امثال دکتر سروش، آقای ملکیان، دکتر سید جواد طباطبایی و دیگران، که اینها اشکال مطرح میکنن و اشکال اولشون همونطور که عرض کردم محال بودن و غیر ممکن بودن و پارادوکسیکال بودن مفاهیمی مثل فلسفه اسلامیه، حالا چه از نوع متافیزیکیمون چه نوع معرفت شناسی اسلامی، یعنی یک نوع اپیستمولوژی اسلامی، چه فلسفه های مضافی که مثل فلسفه سیاسی اسلامی، فلسفه اخلاق اسلامی، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و به دنبالش اون شاخه های دیگری که در حوزه علوم انسانی مطرح میشه. اینا معتقدن که این مفاهیم در واقع مطیعی یا بگیم این مقوله هایی که ما روش اصرار و تاکید داریم، مقوله هایی است پارادوکسیکال. و استدلال معروفی هم دارن، حالا البته استدلال های مختلفی دارن، ولی ساده ترین و روشن ترینش اون چیزی که آقای ملکن در مباحث خودش مطرح میکنه. من امروز دو تا اثر آوردم که با دوستان مطرح اونها رو معرفی بکنم. یکیش این مجله نقد و نظر ویژه نامه فلسفه اسلامی هستی و چیستی اونه که در سال 1385 با خواهر و تابستان 85 منتشر شده. این شماره در واقع نقد و نظر محورش بحث فلسفه اسلامی از منظر موافقین و مخالفین، با خیلی یا گفتگو یا صحبت یا نوشته ازشون گرفته و جمله آقای دکتر دینانی خودمون در مشهد، استاد علی عابدی شاهرودی و آقای ملکیان و همینطور برید افراد دیگری که در اینجا مقاله یا گفتگوهایی با اینها صورت گرفته و اینها به عنوان موافق یا مخالف مفهوم فلسفه اسلامی صحبت های خودشون مطرح کرده. دوربین شما این کتاب که نم مجله نقد و نظر عرض شماره در واقع شماره سال 11 شماره اول و دوم با هم همزمان 1385. بله من بحث فلسفه اسلامی مطرح کنه، این مخالفت به این معنی است، اینا میگن اون چیزی که شما تولید میکنید فلسفه نیست. خب خیلی اگه بخواید اسم مناسبی براش پیدا بکنید، یک نوع الهیات یا کلام اسلامی. و بر اساس این دیدگاه فرقی بین فلسفه و کلام اسلامی وجود نداره. خب یعنی از اولش هم وجود نداشته. ما اگر معتقد هستیم فلسفه و کلام اسلامی دو تا دانش هستن، ما باید بگیم این تفاوت در کجا ظاهر میشه. یک کسی، یعنی یک فیلسوف مسلمانی مثل ابن سینا با یک شخصیت متکلمی مثل خواجه نصیرالدین طوسی، اینا تفاوتشون در چیه؟ آقای ملکیان که عرض کردم مصاحبه و گفتگو باشون در اینجا صورت گرفته، همون اولین جمله‌ای که در برابر در واقع مصاحبه کننده مطرح کنه، سوال مصاحبه کننده در صفحه چنده؟ در صفحه 118 مجله سوال میکنه فلسفه اسلامی چیست؟ و آقای ملکیان جواب میده فلسفه اسلامی تقریبا یک مفهوم بدون حساب است. بعد شروع میکنه ایشون صحبت کردن و ایراداتی بر مفهوم فلسفه اسلامی مطرح میکنه. ولی خب شاید اون اساسی ترین اشکالی که ایشون بر مفهوم فلسفه اسلامی مطرح میکنه این که فلسفه اسلامی یک مفهوم پارادوکسیکاله و در واقع نتیجه جمع دوتا امر نقیض در کنار هم دیگه است. شما وقتی میگید فلسفه، ایشون از فلسفه یه تعبیر و تعریف ساده ارائه میکنه. میگه فلسفه یعنی در واقع سیر آزاد عقلانی به سوی حقیقت عقلانی. و ما در مبدا نخستینی که رها میشیم و حرکت فکری میخوایم انجام بدیم سمت در واقع یک معقول فلسفی، باید از هر بند و قیدی آزاد باشیم. به تعبیر دیگر در واقع فلسفه یک نوع تعبیری دارن، حالا از خاطرم رفت، ولی مضمون اون تعبیر هم همینه، سیرورت آزاد به سوی حقیقت عقلانی. و آقای ملکیان میگه وقتی که شما چنین تعریفی از فلسفه داشته باشید، قید دینی بهش اضافه بکنید، معناش خیلی ساده این میشود: سیر آزادی که مقید است به تعالیم آموزه های یک دین خاص. و این همون مفهوم در واقع کچل موفرفری، هم آزاد است هم مقید است. این چجور مفهومی میتونه باشه که دو امر متضاد یا متناقض رو در کنار هم دیگه جمع کنه؟ بله، متکلمین حق دارن از ابتدای مسیر تا انتهای مسیر خودشون، چون مقید و متعبد و تسلیم به یک دین خاص هستن، سیر عقلانی داشته باشن. ولی سیر عقلانیشون چی؟ سیر آزاد عقلانی نخواهد بود. ما میگیم مشکل نداره. فلسفه های دینی از نظرشون کاملا همینجوری متکلمین حرکت میکنن، از همون ابتدا تا انتها مقید هستن به آموزه های دین خاص خودشون. بنابراین فلسفه اسلامی این داستان دیگه تسری میکنه به تمام فلسفه. اون چیزی که اسم فلسفه اسلامی در هزاره گذشته برای ما محقق شده، در واقع یک نوع متافیزیک و هستی شناسی اسلامیه. ولی خب معرفت شناسی اسلامیش هم داستانش همین است. منطق اسلامی هم داستانش همین است.
نمیداری همینجوری
بله.
نمیداری ما با گرش افتادیش مطرح کنیم بیرد، با گرش اعتدال گرش نمیشه مطرح بشه. نمیداری هم با همینجوری باشه
دیگه.
بله. اگر قرار بودیم
باشه دیگه. من که باشن در مورد بومیگری الان اشاره کردم، یه عرضی داشتم، گفتم که میدونم در بحث بومیگری همچنان سوالات آزاردهنده‌ای باقی مونده، که نه من به شما گفتم نه از طرف شما شنیدم که بخوام پاسخ بدم. خب ولی نکاتی باقی مونده که حالا لازم شد بذیر پس آخر جلسه دوباره مطرح بکنیم، ببینیم از پس اون مشکلات و ابهامات بحث بومیگری میتونیم بر بیم خارج بشیم یا نه. به هر حال امثال آقای ملکیان حرفشون اینه، شما فلسفه های دینی از هر نوعش بخواید تولید بکنید، در واقع میرسید به یک مفهوم و مقوله پارادوکسیکال. اصلا فلسفه های دینی امکان پذیر نیستن. اما این اشکال اوله. اشکال دوم همونطور که عرض کردم، کسانی چون آقای دکتر سید جواد طباطبایی مطرح میکنن و اشکالشون اینه، میگن این مفهوم حتی اگر ممکن هم که باشد، و شدنی هم که باشد یک مفهوم یا یک مقوله مضریه و تاریخچه خودش رو و تجربه خودش رو در تاریخ تمدن اسلامی پس داده. ما از آن زمانی که فلسفه اسلامی رو سعی کردیم دینیش بکنیم، در واقع فلسفه یونانی رو اقتباس کردیم، چون ما یه دوره ترجمه داشتیم، در دوره ترجمه فلسفه یونانی رو اخذ و اقتباس کردیم و اون رو وارد بحث‌های فرهنگی و فکری و معرفتی خودمون کردیم در جهان اسلام. او به ما کمک کرد یه مقدار عقلانی بیاندیشیم. عقلانیت در تمدن اسلامی تقویت شد، باعث شد پایه‌های تمدن اسلامی تحکیم و تثبیت بیشتری پیدا بکنه. اما از یک زمانی به بعد فیلسوفان مسلمان به دلیل اینکه شخصیتی دوزیست داشتن، این فیلسوفان مسلمان سعی کردند نسبت و رابطه‌ای وثیق بین اون بعد فلسفیشون و بعد دینیشون برقرار بکنن. بنابراین اومدن آموزه‌های فلسفی یونان رو با آقای دینی خودشون ممزوج کردن و از اون تعیین کردن و در واقع منتقل کردن اون اندیشه‌های فلسفی نادانسته و ناخودآگاه مبادرت کردن. و هرچه در جریان فلسفه اسلامی این داستان پیش رفت، تمدن اسلامی هرچه جلوتر آمد، این داستان آموزش و اعتقاد و ممزوج کردن و دینی کردن مفاهیم فلسفی و عقلانی یونان غلظت بیشتری پیدا کرد و از نظر او در شخصیت های مثل خواجه نصیر و در ملا صدرا این داستان به اوج خودش میرسه و از نظر او شخصیت هایی که بیشتری ضربه رو به فلسفه و از این طریق به این تمدن اسلام وارد کردن شخصیت های مثل خواجه نصیر و ملا صدرا هستن. با همین طریق در پیش گرفتن. چرا؟ چون کلن با این طریق ما میایم عقلانیت مولد رو به یک عقلانیت ایستا و پریز شده تبدیلش میکنیم، یه قدرت باروری و تولید رو از اون میگیریم. وقتی که من به عنوان یک فیلسوف مقید باشم و مهمترین وظیفه خودم رو این بدانم که محافظه کارانه از اصول و باورها و عقایدی دفاع بکنم، نتیجهش این میشه که میشم تبدیل به شخصی که دور خودش میچرخه. ببینید تقریبا میخوام بگم اینا همون اشکالی رو مطرح میکنن در داستان فلسفه اسلامی که دکارت و فرانسیس بیکن بر منطق ارسطویی وارد میکردن. حرفشون این بود که منطق ارسطویی یا قیاس ارسطویی به طور خاص، خب درستی قیاس درستیه، ولی قیاس درستی، استدلال درستی است که برای ما هیچ امر جدیدی تولید نمی کند. شما وقتی بالاترین و محکمترین شکل قیاس ارسطویی که شکل اولش هست اون رو استفاده می کنید، در واقع دارید چیزی را که می دانستید دوباره باز تولیدش می کنید، به تولید امر جدید نمی پردازید. وقتی می گویید سقراط انسان است و هر انسانی فانی است، سقراط فانی است، فکر میکنید دارید یک مطلب جدیدی به دست مخاطب خودتون میدید، در حالی که اینطوری نیست. شما در این استدلال خودتون آنچه را که میدانستید دارید باز تکرارش میکنید و حالا نهایتاً یک مقام اجمال را به یک مقام تفصیل تبدیلش میکنید. چرا؟ چون شما در کبرای قیاستون وقتی گفتید هر انسانی فانیست، منظورتون چی بود؟ منظورتون این بود که محمد فانیست، علی فانیست، زید فانیست، ارسطو فانیست، سقراط فانیست، افلاطون هم فانیست. خب اگه در کبرای قیاستون وقتی میگفتید انسان فانیست مرادتون این بود، حالا در نتیجه گیری امر جدیدی رو به مخاطب خودتون عرضه نمی کنید. اشکال اینها این بود که منطق ارسطویی از یک جهت درسته ولی از جهت دیگه غلطه. غلط بودنش به این معناست که مولد نیست، در واقع یک منطق عقیم و نازاست، مطلب جدیدی برای ما تولید نمی‌کنه. فلسفه‌های دینی هم شبیه به منطق ارسطویی آنچه را که از نظر خودشون از طریق تعالیم و آموزه‌های دینی گرفتن آن را سعی می‌کنن مستحکمش بکنن، مستدلش بکنن و از این جهت چی؟ از این جهت اینها تولید امر جدید نمی‌کنن، بلکه بر آن داشته‌های خودشون پای می فشارن، سعی می کنن همونها رو دوباره به یک شکل جدیدی با یک صورتمندی و فرم جدید به دیگران عرضه بکنه. این تولید امر جدید نیست. لذا فلسفه های اینی کلن فلسفه های نازا هستن، عقیم و غیر مولد. برای همین ها نمیتونن وقتی که نرم افزار یک اجتماعی قرار میگیرن، اجتماعی که هر روز با مسئله های جدیدی سر و کار داره، بتونن تولید امر جدید بکنن. وقتی نتونستن پاسخ های جدید بدن، خود به خود اون تمدن. من باز برای توضیح یک خاطره دارم از این اشپنگلر، فیلسوف معروف تاریخ آلمانی، که یه حرف قشنگی در مورد انحطاط تمدن ها داره. اینو من خیلی جاها گفتم اینجا خدمت دوستان عرض میکنم، شاید جای دیگه هم خدمت دوستان بودم عرض کردم. اشپنگلر میگه اصلا راز و رمز زوال تمدن ها یک چیزه، بعد اینجوری تعبیر میاره، میگه اون یک راز و رمز اینه که تمدن ها هر وقت به نقطه میرسن که به سوالات جدید هم پاسخهای قدیمی رو میدن، این تمدن ها میرن رو بزن. به سوالات جدید باید پاسخهای جدید داد، یعنی باید اندیشه نو کرد، شرایط جدید رو دید، اقتضاعات جدید رو دید. دنیای مدرن با دنیای کلاسیک فرق میکنه، سوالات جدید با سوال گذشته. من اگه بخوام همون پاسخهای گذشته رو بدم، این عامل انحطاط تمدن. من به دست خودم با کهنه‌گرایی باعث زوال تمدن خودم میشم. گفت فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نو که نو را حلاوتی است دیگر. اینها آموزشون اینه. در اشکال دوم امثال سه جواد طباطبایی حرفش اینه، فلسفه های دینی چون میخوان تکرار بکنن حرف های گذشتگان خودشون رو، اینها عملا از مولد بودن و تولید پاسخهای جدید میمانن. قدرت باروری و تولید امر جدید ندارن و تمدن رو در مسیر ارتقای خودش زیر پاشو خالی میکنن. نمیتونن امر جدید تولید بکنن و این رو پشتیبانی و سپورت کنن برای پاسخ بودن به مسائل جدید. لذا معتقدن که فلسفه های دینی کلا فلسفه های مخربن، چه از اون متافیزیکی، چه از اون معرفت شناسی دینی، و چنان از نوع حکمت‌های نظری و فلسفه‌های مضافی که ما در صدد تولیدش هستیم. بنابراین خیلی صریحاً میگن تجربه‌ای که دیگران، یعنی ابن سینا و فارابی ها و سهروردی ها و حاجی نصیر ها و ملا صدر در هزار سال گذشته این تجربه را انجام دادن، این تجربه کمک و مددی به رشد و اعتلای تمدن اسلامی نکرد. شما نیایید در دوره جدید که ادعای بازسازی تمدن کنم یا ایجاد یک تمدن نوین اسلامی، نیایید اون تجربه هزار ساله را تکرار بکنید. به یاد داشته باشید که ضربه اصلی رو به تمدن اسلامی امثال غزالی و ابن تیمیه ها نزدن، که اونها هم زدن، اما ضربه اصلی رو کی زده از نظر اینها؟ فیلسوفان و مسلمان. لازم این اشکال دوم و موقعی که میخواییم از فلسفه های سیاسی اسلام، فلسفه اخلاق اسلام، فلسفه زیبایی شناسی اسلامی، فلسفه تعلیم و تربیت اسلام، به طور کلی از فلسفه‌های مضاف اسلام اگه می‌خوایم دفاع بکنیم، هم باید اشکال امثال آقای ملکیان تو ذهنمون باشه، هم اشکال امثال سید جواد طباطبایی. اگه میگیم شما دارید بد تفسیر می‌کنید فلسفه رو، از جمله فلسفه‌های دینی رو، بیا درست تفسیر و تعریف بکنید، تعریف مناسب عرضه بکنید و نشون بدیم تعریف آقای ملکیان تعریف غلطی بود، تعریف فلسفه سیم به صورت غیر پارادوکسیکا امکان پذیر است. خب تا اشکال اول رفت شد و همینطور توضیح بدیم چگونه این تعریف و سازوکار تحققی ما برای فلسفه های دینی از جمله فلسفه اسلامی ذکر میکنیم، چگونه این سازوکار تعریف منجر به تولید یک دانش غیر مولد نازا و باعث تخریب و اضرار منجر به این نمیشه، بلکه مولد خواهد بود. اتفاقا سطح تولیدات ما بالاتر میبره. باید در پاسخی به اشکالات اینها به این دو نکته حتما توجه ویژه داشته باشه. من در این اساس شروع بحثم را همون که عرض کردم جلسه گذشته از اشکال آقای ملکیان قرار میدم، بعد اون قرار میدم یه مقدار به این بپردازیم، ولی بعد که خواستم خودم قرائت‌هایی در تعریف فلسفه های دینی عرض بکنم، به اشکال های سه جهات طبایی هم اگه من یادم رفت دوستان متذکر بشن که بپردازم حتما انشاءالله. ببینید آقای ملکیان تعریفی از فلسفه های دینی میکنه، به نظر من به طور مشخص تعریف ایشون یک تعریف غیر ممکن و محالی، در واقع ایشون داره اشتباه تعریف میکنه فلسفه رو. بله فلسفه رو خیلی مختص ضرورت آزاد مثلا عقلانی به سوی حقیقت و در واقع یک نوع اون واژه‌ای که دنبالش می‌گردم متأسفانه نمی‌دونم چرا خیلی خاطرم نمیاد این بله نه تعبیری که آقای ملکیان به کار می‌بره و حالا نمی‌دونم تو نوشته ایشون هم هست یا نیست، به هر حال یه جمله یه عبارت خیلی مشهوریه که اون تو ذهنم نمی‌شینه واژه‌اش. حالا بگذاریم، به هر حال این سیر آزاد عقلانی که ما به عنوان تعریف فلسفی فلسفه نسبت میدیم این تعریف یه تعریف محاله. واقعیتش اینه که در دنیای تعریف‌های فلسفه خب این که ما بگیم یک فیلسوف باید ذهنش رو از همه چی خالی بکنه، خب از تمام مبادی تصوری و تعریفی و بعد سیر آزاد بکنه ببینه این سیر آزاد او رو به چه چیزی میزه. این نه با تعریف های کلاسیکی که ما در منطق قدیم خودمون داریم، نه با بحث های جدیدی که ما در هرمنوتیک مباحث فیلسوفان پست مدرن داریم به هیچ وجه سازگار نیست. هیچ وقت ذهن خالی نمیتونه اصلا حرکت فکری بکنه. ما از همون تعریف ساده‌ای که در مورد فکر کردن در منطق قدیم داریم و فکر کردن تعریف میکنیم به الفکر و حرکتون الى المبادی و من المبادی الى المرادی. فکر کردن چنه از نوع فکر کردن علمی باشه، فکر کردن فلسفی باشه، فکر کردن تاریخی باشه یا هر نوع فکر کردن دیگری، خب فکر برای فکر کردن و ذهن انسان پر باشه. چرا؟ چون انسان هنگام فکر کردن، فکر یک نوع حرکت دیالکتیکی میان معلومات و مشغولات ماست. اولا فکر کردن یک حرکت و تلاش مسئول محور و مشغول محور. ما باید حتما یه مشغولی داشته باشه. مشغولی تصوری یا تصدیقی. من نمیدونم اصلا من تعریف آنتروپی رو نمیدونم یعنی چی. هنوز فیزیک نخوندن که بدونم آنتروپی یعنی چی. میخوام این رو این مجهول تصوری خودم رو چکار کنم معلوم. یا من نمیدونم در عالم آیا چیزی به نام شانس وجود داره یا وجود نداره. تصدیقا نمیدونم اینو قبول یا ردش بکنم. یک مجهول تصدیقی دارم. اینجا که من دارم تعریف فکر رو میگم منظورم از فکر فکریست که ما در فلسفه و منطق و در علوم باش سرکار داریم. وگرنه مردم عادی یک تعریف دیگری از فکر دارن. مردم مثلا خیلی ساده میگن منظور من اینجا به طور مشخص اینه، منظور من فکر کردن عرفی نیست، فکر کردن علمی. این فکر عرفیه، منظور از فکر این نیست. الفکر رو حرکتون الالمبادی و من المبادی الالمرادی. فکر کردن یک حرکت دیالکتیک دیست بین معلوم کردنی من میرم سراغ مبادی. مبادی این معلومات پیشین من. من مبادی یعنی یا تصورات یا تصدیقاتی پیشین دارم که به کمک اون تصدیقات و تصورات پیشین یا موارد مناسبش گیر میارم، اینا رو کنار هم دیگه در قالب یک تعریف یا تصدیق استدلال میچینم تا اون مشغول خودم رو چکار بکنم؟ معلوم بکنم. بنابراین یه از مشغول و مسئله شروع میکنیم، میریم به سمت معلومات مناسب، از معلومات مناسب میریم به سمت تعریف یا استدلال مناسب برای معلوم کردن اون مشغولمون. اثبات بکنیم خدا وجود داره، اثبات بکنیم چیزی به نام شانس وجود ندارد و امثال این ها. بنابراین فکر کردن با ذهن خالی ابدا صورت نمیگیرد. خب حتما ما در فکر کردن نیاز به مبادی داریم. این اون چیزیه که ما در مباحث هرمنوتیک جدید هم خیلی روش تأکید میکنن. چرا؟ چون در میان بسیاری از اندیشمندان این داستان وجود داره که اگر ما میخوایم، حالا مثال بحث های ملکه فلسفه است، ولی خیلی مثلا در میان سنتی های خودمون میگن شما وقتی میخواید از قرآن استنباط و استفهامی داشته باشید، اگه میخواید گرفتار تفسیر به رأی نشید، باید ذهنتون خالی کنید از تمام چی؟ پیش‌فرض‌های ذهنی، از تمام مبادی و باورهای پیشین خود خالی بکنید، برید دو زانو بشین در برابر قرآن، این قرآن چه حرفی برای شما داره؟ بله؟ او که بیان لکل شیء است، او بیانش چیه؟ تو ذهنتو خالی بکن. و این آقایون فراموش میکنه که ذهن خالی هیچ و قدرت فهم در هیچ چیز رو نداره. در هرمنوتیک جدید یکی از حرفای مهم و معروفی که زده میشه، که البته من میدونم در میان دوستان سنتگرای ما مخالفانی داره، اینی که هیچ فهمی نیست مگر متکی ولی سیر پیش فهم باشه. یعنی دقیقا مثل داستانی که ما نمود فکر گفتیم، فکرها سوال میشن رو چی؟ مبادی. تا مبادی در ذهن نباشن من هیچ مجهولی رو نمیتونم معلوم بکنم. در داستان تفسیر هم داستان همین، در فهم و تفسیر متون از اون متون مقدس، ما اگر ذهنمون خالی از همه چی باشه، هیچ وقت در فهمی از اون متن مقدس و غیر مقدس فرقی نمی کنه، از چیز هیچ متنی هیچ فکسی نمیتونیم داشته باشیم. حتما باید یک پیشفهم ها و پیشفرض هایی داشته باشیم، اون پیشفهم ها و پیشفرض ها، پیشفهم های زبانی باید داشته باشیم، پیشفهم های متافیزیکی باید داشته باشیم، پیشفهم های معرفت شناختی باید داشته باشیم. کمترینش همین چیزی که خود آقایون سنتی های ما اشاره میکنن، میگن وقتی شما میدید یک متن میخونید، یکی از قواعد زبانی که باید تو ذهنتون باشه اصالت و ظهوره اون متن. در آن چیزی که میگه اگه ظهور داشت، اون ظهور برای شما چیه؟ اون یک اصل زبانی است که تو داری استفاده میکنی. ممکنه کسی اصالت و ظهور رو قبول نداشته باشه. همونطور که در میان مفسرین، در میان اندیشمندان دینی کسانی بودن که مخالف این اصل بودن. چرا؟ چون میگفتن این متن برای افراد خاصی نوشته شده. مثلا برای کی؟ برای معصومی نوشته شده. اونها میفهمند و به ما منظور قرآن رو میگن. وگرنه این متن اگرچه ظاهر است، مثلا و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی، ظهورش یه چیز خاصیه. نه، تو حق نداری از اصالت ظهور استفاده. باید ببینیم معصوم چی فهمیده از این داستان و او به تو چه میگوید. بنابراین ببینید، من حداقل باید یه سری مبادی زبانی، مبادی معرفت شناسی، مبادی از تو ذهنم داشته که از این قرآن چیزی بفهمم. ذهن خالی نمیتواند قرآن و هیچ متن دیگری را بفهمم. بنابراین این اصل مهم در هرمنوتیک جدید میگوید ذهن تو خالی نکن از همه چی تا بفهمی. نه، ذهنت اتفاقا باید مبادی و پیش‌فرض‌هایی داشته باشد که بفهمی. این پیشنهاد محالی که به انسان ها می شود ذهنتون رو خالی بکنه. پیشنهاد درست این است، ممکنه اون چیزهایی که تو ذهنت داری درست نباشد، پیش‌فرض‌های درستی نباشد. پیش‌فرض‌های زبانی ممکنه پیش‌فرض‌های درستی نباشد. پیش‌فرض‌های معرفت شناسی تو ممکنه پیش‌فرض‌های درستی نباشد. یک پیشنهاد خوبی که به انسان ها و متفکرها و کسایی که میخوان برن سراغ فهم متن میشه کرد اینه: ذهنتون و پیش‌فرضاتون قربالگری بکنید. پیش از این که وارد قرآن بشید، یک مقدار پیش‌فهم‌ها و پیش‌داوری‌هاتون مورد بررسی بیرونی قرار بدید، با پیش‌فهم‌های مناسب به سراغ قرآن بروید. این موقع میتونید فهم مناسبی از قرآن چی؟ کسب بکنید. حالا میخوام بگم چه هرمنوتیک جدید یا بحث‌های نظیر به هرمنوتیک جدید در مباحث فیلسوفان مدرن و پست مدرن، چه مباحثی که ما در منطق و فلسفه کلاسیک خودمون داریم، به هیچ وجه تعریف آقای ملکیان یاری نمی‌کنه، پشتیبانی نمی‌کنه. در واقع تعریف آقای ملکیان سیر آزاد بدون اتکا بر هر چیزی و ذهن رو خالی کردن، ببینیم سیر آزاد عقلانی به ما چه چیزی رو نشون میده. اون فلسفه است. چنین تعریفی از فلسفه محال است. ذهن خالی و بدون مبنا و مبدأ به هیچ وجه نمی‌تواند سیر فکری داشته باشه، چه فقط فلسفه تولید بکنه چه علوم. اینجا البته من میدونم بعضیا، چون خود آقای ملکیان هم جاهایی گفته، دیگران هم از طرف ایشون میگن من یک سوال مقدر رو مطرح میکنم و اون سوال مقدر رو پاسخ میدم. البته اینجا کوتاه پاسخ میدم، خاصه در مقام پرسش پاسخ تفصیلی تر پاسخ میدم. بعضی میگن آقا نه، ما نمیگیم که کلا سیر آزاد یعنی از همه چی آزاد. از اون در واقع مبادی، مبانی و پیش‌فرض‌هایی که معرفتی هستن و بر اساس دلیل شما اونو رخص کردید، نه اونا که تو ذهنتون باشه، چه در سیر فلسفی، چه در سیر علمی و چه در سیرهای دیگه، سیر تفسیری. ما که نمیگیم سیر آزاد، از همه چیز آزاد. باید مبانی معرفتی تو ذهنتون باشه، مبانی مدلل و معرفتی در ذهن انسان باشد. که ما اون چیزهایی که میگیم شما حقاً مبانی غیر مدلله. یه سری دیدگاه های ایدئولوژیکی که مثلا آدم های و براش داریم. وقتی میگم دیدگاه ایدئولوژیک، منظورم به سادگی و روشنی دیدگاه ها و باورهایی است که ما داریم اما براش دلیلی چی ارائه نکردیم. مثلا حالا چه دینی چه غیر دینی، ممکنه من یه شخص دینی هم شخص غیر دینی باشم، خب، و یک باور غیر مدلل در ذهن خودم باشه. این تعریف ساده ایدئولوژی در برخی از تعریف‌های خودش همینه، باورهای غیر مدلل. اگه چنین چیزی من در ذهنم داشته باشم، اینو مبنای حرکتم قرار بدم، این میشه سیر غیر آزاد. این امثال های متن گایتا میگن که ما منظورم این هاست. من میخوام بگم حتی اگر این هم باشه، وجود برخی از دیدگاه‌های ایدئولوژیک در ذهن فیلسوف اگه وجود داشته باشه، این هم مخل حرکت فلسفی بود. چرا؟ دلیل مهمش این است که در طول تاریخ فلسفه نوع فیلسوفان از این باورهای ایدئولوژیک در ذهنشون داشتن. از ارسطو و افلاطون بگیرید، دکارت و کانت و فیلسوفان مدرن و پست مدرن، ذهنشون درگیر چیزهایی بوده. این به سیر فلسفی اونها ایراد و اشکالی وارد نمی کنه. نمونه مهم بهش دکارتی که ایفاسی در مقام تفصیل من توضیح میدم. دکارتی که او رو بنیانگذار فلسفه مدرن میدونم و کسی در فیلسوف بودنش دیگه هیچ عیب و ایرادی وارد نمی کنه. نهایتا میگم حرفای دکارت رو و فلسفه دکارت رو نمیپذیریم، ولی کسی اتهام وارد نمی کنه که فلسفه دکارت فلسفه نیست. مثلا یه سری خرافات یا یک سری مثلا مباحث ایدئولوژیکی که مطرح کرده، هیچ وقت. فلسفه دکارت فلسفه است و البته فلسفی است که ایرادات فراوانیش برش مطرح شد. فعلا هم صحبت سر این فلسفه بودن فلسفه های دینی ها، یعنی فلسفه های دینی هم ممکن فلسفه باشن اما بعضی از مباحثشون درست و بعضی از مباحثشون نادرست باشن. حالا حرف من به سادگی اینه، چه مبانی و مبادی مدلل که آقایون میگن ما اینا رو قبول داریم برای شروع حرکت فلسفی، چه اونهایی که غیر مدلل و ایدئولوژیک هم، دیدگاه ها و باورهای ایدئولوژیکی که شخص میتواند در ذهن داشته باشه، اونو مبنی حرکت فلسفی خودش قرار بده. میگن این مشکل داره و فیلسوفان دینی کسانی هستن که دیدگاه های ایدئولوژیک دارن و این حرکت فلسفی اونها رو مخدوش میکنه. خواهم بگم اگه اشکال اینه، تمام فیلسوفا از ارسطوش بگیرید که بر متافیزیکش فیزیکش حاکم بود، خب، یک نوع فیزیکگرایی بر ذهن او حاکم بود، بر ذهن دکارت یک نوع ریاضیاتگرایی غیر مدلل حاکم بود. دکارت اعتقاد داشت ما تمام معارف رو اگه میخوایم معرفت بشن باید ریاضیاتش بکنیم. این از کجای دکارت در آمده بود خدا می حتی تاریخش میگم چگونه دکارت به این داستان رسید، ولی یک باور غیر مدلل نشانش هم اینه. بعد از دکارت کسی دیگه از این حرفا نزد که معرفت اگر معرفت باشه باید صورت و فرم ریاضیاتی پیدا بکنه. حالا چگونه دکارت اینو با بحث روشش کامل میکنه. باشه اگر گفتگوی مفصل لازم شد اواخر جلسه من صحبت رو داشته باشم. حرفم اینه چه مبادی ما مدلل باشه چه غیر مدلل، فیلسوفان ما فیلسوفان بزرگ تاریخ همشون ذهنشون پر از مبادیه مدلل و غیر مدلل، و با اونها با باورهای ایدئولوژیکشون وارد تولید فلسفه شده. چطور اونها باورهای ایدئولوژیکشون به فلسفه تولید کردنشون لطمه وارد نکرد؟ ما که مثلا باورهای ایدئولوژیک میخواییم وارد بکنیم و مبنا قرار بدیم، ما اشکال وارد میکنیم. این شعری هست که دکتر سوش خیلی تو بحثاش این میخونی زمانی، اون شعر اینجا خیلی خلاصه صادقه گفتنش. ایشون این شعر میخون که هیچ کس بی‌دامنه تر نیست، لیکن دیگران باز میپوشند و ما بر آفتاب افکندیم. هیچ کس بی‌دامنه تر نیست، هیچ کس بی باورهای ایدئولوژیک نیست، هیچ انسانی در عالم نیست، نه فیلسوفش نه عالم علوم تجربی. حالا کتاب دومی که آوردم اینجا بعدا معرفی میکنم، داستانی است که در علم همین میخواد بیان بکنه. بسیاری از عالمان علوم تجربی باورهای ایدئولوژیک غیر مدلل داشتن و این باورها به تولید علمشون لطمه وارد نمیکرده اتفاقا. خب چرا؟ چون علم بودن علم، فلسفه بودن فلسفه، در گروه امر دیگری است. اون امر اول من در قرائت‌های بعدی که خدمتتون عرض می‌کنم، قرائت رایشنباخی که امروز می‌خوام بگیم، عرض خواهم کرد. هویت و حقیقت فلسفه به چیست؟ حقیقت و هویت یک علم، چه علم تجربی چه علم به چیست؟ اگر اون محقق بشه، ولو با یک مبنا و ورودی چی ایدئولوژی، کسی برای بودنش وارد نمیشه. این داستان بیشتر رو به راحت رایشنباخی خواهم گفت. میخوام بگم که چی؟ خلاصه هیچ یک از عالمان و فیلسوفان بزرگ تاریخ ذهنشون در ابتدای شروع حرکت فلسفی بین خودشون خالی از باورهای ایدئولوژیک نبوده. این باورهای ایدئولوژیک لزوماً به علم و فلسفه اونا لطمه وارد نمی‌کنه. حتی به هویت فلسفه ممکن مخدوش بکنی، فلسفهش یه فلسفه مسیر نادرستی بره، یه فلسفه که من حتی قبولش نکنم. همونطور که دکارت خودش هنوز نمورده، هیچ کس تقریبا حرفاش رو در دقایق نظراتش قبول نکرد. کانت هم میتون درست از اینها یه چیزهایی باقی مونده، میراثهایی، ولی جزئیات افکارشون تقریبا تخته شده. به خاطر چی؟ به خاطر همون مسیر ایدئولوژیکی که اینا در تولید فلسفهشون طی کردن. فلسفه تولید کردن ولی فلسفه های نادرست. من هم ممکنه باورهای ایدئولوژیک خودم فلسفه تولید بکنم، بخش هایش درست و بخش هایش چی باشه؟ نادرست. بنابراین فلسفه های دینی میتوانن فلسفه باشن و دینی باشن. چجوری؟ اگه قرائت و تعریف آقای ملکیان رو در مورد تعریف فلسفه و پارادوکسال شدن فلسفه‌های دینی نمی‌پذیرید، ما چه تعریفی از فلسفه و فلسفه‌های دینی می‌خوام ارائه بکنیم؟ اینجاست که به جای بحث سلبی دیگه من وارد بحث‌های ایجابی خودم میشم. من خودم برای تعریف و تحقق علوم دینی از جمله فلسفه‌های دینی 6 تا قرائت دارم. یعنی در طول چند سال گذشته تأملاتی که داشتم، استقرا و تتبعاتی که داشتم، به 6 تا قرائت رسیدم. از اون قرائت‌های 6 خانه 3 تاش رو من در این جلساتی که خدمت دوستان هستیم عرضه می‌کنم. یکیش قرائت رایشنباخیه که امروز در خدمت دوستان ساده و روشن خواهم گفت و بر اساس اون فلسفه‌های دینی رو ما تعریف و توضیح میدیم و تفسیرش می‌کنیم. قرائت دوم قرائت گادامری و قرائت سوم قرائت هایدگری. البته معتقدم که این قرائت ها با انواع اقسام خودشون میتونن کمک بکنن به تولید فلسفه های دینی به ما، اما بعضیشون مولد ترن. حالا شاید در جلسه آینده در مورد اون انواع مولد ترش بیشتر صحبت بکنم. بخواه از میان قرائت های ششگانه که ستای دیگرشون نگفتم، قرائت دکارتی، قرائت کوینی و قرائت دوبرویی، من این ستا رو بیشتر خدمت دوستان ارزا خواهم کرد. قرائت اول قرائت رایشنباخیه. دوستان من خیلی هاشون با هانس رایشنباخ، فیلسوف نامبردار در حوزه فلسفه علم آشنا هستن. رایشنباخ اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 زیست میکرده، البته تا نیمه های قرن 20. و شخصیتی است که او رو به پوزیتیویست های منطقی، همون کسانی که اون حلقه وین معروف رو تشکیل داده بودن، منصوبش میکنه. اما خب از نظر تاریخی، از نظر واقعیت های تاریخی، راشنباخ در یک حلقه دیگری بود که معروف بوده اینا به حلقه برلین، نه حلقه وین. این ها هم کسایی بودن منتها افکار اندیشه و بحث‌هاشون شبیه به حلقه وین و پوزیتیویست های معروف منطقی، کسایی مثل در واقع کارنپ و موریشلیک و خیلی دیگه که اینها حلقه تشکیل داده بودن در وین در محوریت بحث های ویتگنشتاین اول، بحث هایی رو در نفی متافیزیک و در تعریف مجدد علم و علوم تحصلی و پوزیتیویستی مطرح می‌کردن. اینها راشنباخ جزء این حلقه نبود، جزء حلقه دیگری بود، ولی افکار و بحث اون شبیه به اینها بود، لذا اون رو نسبت میدن به پوزیتیویست‌های منطقی. منهای این نسبت درست است یا غلط است، بحث‌های قشنگی داره راشنباخ که شاید معروف‌ترین بحثش این است که در حوزه علم، تعریف و تولید علم، دو ساحت و دو مقام رو در علوم تجربی از هم دیگه میکنه. بحثاش ناظر به علوم تجربیه، ولی واقعیتش اینه که حرفاش با تنقیح منات قطعی قابل تعمیم به تمام علومه. میگه ما در علوم تجربی دو ساحت داریم، یک مقام مقام کشف است، یک مقام مقام داوری. دو تا کانتکست داریم، کانتکست آف دیسکاوری، کانتکست آف جاستیفیکیشن. مقام اول کانتکست دیسکاوری و کشف است، به تلقی سروش مقام شکاره. در این مقام ما ایده ها، فرضی ها، تئوری ها و نظریات علمی خودمون رو شکار میکنیم و به دست میاریم. منتها نه ما، من به دست میارم، من نیوتن، من گالیله، من کپلر، من کوپرنیک. من در مقام شکار یک ایده به ذهنم میاد، یک نظریه تو ذهن من میشینه. مثلا چطوری میشینه؟ سیبی میافتد، من نیوتن پی به قانون جاذبه میبینم. این تو ذهن من نشسته، این مقام شکاره یا مقام کشفه. بر من معلوم شده بین ایده قانون جاذبه عمومی نیوتن، حرفش به سادگی اینه، شما هر دو شیئی که جرم داشته باشه، جرم اونم بنابرای تعریف باز تخصصی که ما در فیزیک از جرم میکنیم که با تعریف وزن فرق کنیم، هر دو شیئی که جرم داشته باشن، خب این دو جرم همدیگر رو جذب میکنن. قانون جاذبه عمومی سادش اینه، اگه شما انسانید، من انسانم، اگه این لپتاپ منیه، اگه او جرم داره، من هم جرم دارم، ما داریم همدیگر رو جذب میکنیم. این سیبه جرم داره، زمینم جرم داره. بنابرای یک فرمول ساده ای که یه ضریب ثابتی داره، ضرب M1 M2 روی R2 فاصله بین اینا، ما میتونیم اون نیروی جاذبه که بین اون برقراره حساب بکنیم. و نیوتن این تو ذهنش نشست، بین تمام اشیای دارای جرم نیروی جاذبه، نیروی گرانش وجود داره که میشه اینجوری فرمولیزش کرد، بنابرای هم فرمول معروفی که ارائه کرد. این چطوری تو ذهن نیوتن نشست؟ عرض کردم حالا حتما قبل از این افتاده نیستیم، تجربه های دیگری هم داشته، ولی تیر خلاصش اون سیبه که افتاد بود. این ایده در ذهن نیوتن دیگه مسجل شد، به این اجرام دیگه گرانش وجود داره. خب مقام کشف و شکار، ایده من، فرضیه من، نظریه من، دیدگاه من شکل میگیره. اما غیر از این مقام context of discovery، ما در علم یه مقام دیگری هم داریم که از مقام اول ایده فردیمون رو میبریم داخل اون، تبدیل به ایده جمعیش میکنیم، اون context of justification، مقام داوری و justified کردن یک باور. من نیوتن قبول دارم، شما که قبول ندارید. در زمان خود نیوتن این حرف که مطرح شد خیلی حرف عجیبی بود. خب مثل این نمونه که ما الان بگیم نگاه که من و شما که ذهن داریم، بینمون قدرت و زمینه تلپاتی وجود داره، ذهن خالی، نبیدی بعضی افکار هم دیگر می کنن، بعد یه نفر از رو میرسه میگه اینکه بعضی ها افکار همدیگر می خونن درسته، ولی که هر شخصی بتونه قدرت تلپاتی ارتباط ذهنی داشته باشه، این از کجا شما دیگه در آوردید؟ در زمان نیوتن این ایده که مطرح شد خیلی مخالف داشت، لذا نیوتن ناچار بود در مقام دوم، یعنی مقام جاستیفیکیشن، ایده فردی خودش رو به نحوی مدلل کنه که دیگران هم چیکار کنن؟ قبول بکنن. چون ایدهش یک ایده علوم تجربی بود، اون از روش تجربی برای مدلل کردن این استفاده کرد. این آزمایش های بسیار سخت گیرانه طراحی کرد و اومد این آزمایش های در برابر دیگران اجرا کرد. یکی از آزمایش های معروفش این بود، اومد بلندترین مثلا ساختمان در شهر خودش رو انتخاب کرد، گفت من دو تا گوی مثلا چوبی یا گلی فلزی انتخاب نکرد که بگن حالا اگه دو تا به سمت هم جذب میشن نیروی الکترومغناطیس، نیروی الکتریکی یا مغناطیسی یا الکترومغناطیس بینشون برقرار. نه، دو تا گوی چوبی یا دو تا گویی که غیر فلزی بودن انتخاب کرد، اینها رو بس به دو تا نخ بسیار بلند، به خاطر اینکه میدونست بین اجرام نیروهای گرانشونی نیروها خیلی کوچیکن، طبق فرمول خودش حساب میکنه این نیروها فوق العاده، این نیروها نیروهای کوچیکی هستن، بین من و شما هم الان این نیرو وجود داره، چرا ما مثل سیب نمیافتیم یا به همدیگه برخورد نمیافتیم؟ چون این نیرو وجود داره، این نیروی بسیار کمیست، اون نیرو اصطکاکی که ما روی زمین قرار گرفتیم اونو خونسا میکنه، باعث میشه انسان ها دیگه اینجوری به همدیگه جذب نشن و بچسبن. خب اون میدونست این نیرو خیلی کوچیکه، گفت اگه من بازوهایی که این نیروها میخوان تأثیر کنن در همدیگه بلند بگیرم نفارو، بعد این نیروها تأثیرشون کاملا ظاهر میشه، علاوه نخ‌ها رو بلند گرفت از بالای ساختمان آمد در برابر چشمان بسیاری از مشاهدگران علمی، کسانی دانشمندانی که آمده بودن این آزمایش رو ببینن، این گویی‌ها رو کنار همدیگه به یک فاصله رها کرد و این گویی‌ها به سمت همدیگه چی شدن؟ جذب شدن. یکی از آزمایش‌های نیوتن این بود و تونست ایده فردی خودش رو تبدیل به یک ایده جمعی بکنه. سخن ساده‌ای که در مورد مقام کانتکست آف دیسکاوری و کانتکست آف جاستیفیکیشن میشه گفت اینه، ما تو مقام کشف و گردآوری در واقع شکار میرسی به ایده فردی، نهایتش به یک علم شخصی میرسی. من یقین میکنم چنین داستانی در عالم واقع وجود داره، مثلا قانون جاذبه یا حرکت جوهری یا هر چیز دیگه که تو ذهن فیلسوفان و دانشمندان و علمای مختلف بوده و هست. من میرسم به یک چیزی که اسمش رو میتونیم بگذاریم subjective knowledge، علم شخصی، علم شخص من سوژه فردی. ولی در مقام داوری یا همون context of justification میرسیم به یک علم جمعی، به یک objective knowledge، میرسیم به یک علم عینی. علم عینی یعنی علم intersubjective، علمی که در ذهن شما هست، در ذهن منم هست، ما ها مبادله میکنیم برش وفاق و چی؟ اجماع و توافق میکنیم. چنین داستان در عالم وجود داره، حالا دیگه علم من نیست، علم ماست. پس در مقام اول ما به علم شخصی میرسیم، در مقام دوم به علم چی میرسیم؟ جمعی میرسیم. چجوری از مقام فردی به مقام جمعی ارتقا پیدا میکنیم؟ داستانش این نقطه ساده است، روش، متد، به کمک روش. که اگه مطلب من فلسفی باشد، فعلا تو ذهن من حرکتی، من به آب نگاه کردم، گفت در کنار جوی نشین و گذر عمر ببین که این اشارت به جهان گذران ما را بس. موقعی که من داشتم مثلا عبور ابرها رو میدیدم یا حرکت جویبار رو میدیدم، شاید اون زمان تو ذهن من نشست که همه چیز در حال چیه؟ سیرورته. ها؟ به یه مقدار بیشتر تأمل کردم، این ذهن من اینو تونست تعمیم بده، آره همه چیز در حال گذشتن، در عالم ماده، در عالم طبیعت همه چیز در حال نو شدن. نهایت این که من به این ایده میرسم قبولش میکنم، ولی به چه دلیل شما حرف من رو بپذیرید؟ به چه دلیل شما حرکت جوهری من رو قبولش بکنید؟ اینجاست که من به عنوان فیلسوف باید از اون در واقع غار تنهایی خودم ایده رو بیارم، در لابراتوار عمومی ارزش بکنم، جاستیفایش بکنم. به کمک چی؟ به کمک روش فلسفی. اینجاست که روش فلسفی به من کمک میکنه جاستیفاید و مدللش بکنم، شما هم قبول بکنید. کم کم میلیون ها انسان حرکت جوهری رو چی؟ در یک جامعه میپذیرن به کمک روشی که من اثباتش کردم. ایده علمی باشه به کمک روش های اونو میتجرم. ایده من تاریخی باشه به کمک روش های تاریخی که میگن روش نقد تاریخی. هر ایده داشتن هر جنسی روش مقام دوم به ما کمک میکنن که ایده شخصیمونو به ایده جمعی تبدیل بکنیم. خب این تقسیم بندی رایشنباخ داریم که مقام های علمی رو دو مقام میکنی چه خاصیتی برای بحث ما داره. میخوام بگم این تفکیک فوق العاده مثمر سبر. وقتی که من تفکیک کردم مقام شکار رو از مقام داوری، حالا میتونم این ادعا رو بکنم. من در مقام شکار خودم از آموزه‌ها و تعالیم دینی خودم استفاده میکنم. چرا؟ چرا آیا حق دارم من از آموزه‌های دین در مقام شکار خودم استفاده بکنم؟ میخوام بگم بله. چرا؟ چون موقعی که رایشنباخ این داستان رو گفت، رایشنباخی ها و کسایی که بعدش اومدن این دوتا مقام که توضیح دادم و تفاوت ها و تمایز ها شد گفتن، که از نکات خیلی قشنگی گفتن اینه: در مقام شکار ما آزادی عمل داریم. من همیشه تعبیرم اینه، مقام شکار منطقی آزاد تجاریه. شما از هر جا بیاد به هر جا بشه، ایدهتون از هر جا که میخواد افتراده باشه. انسان ها در مقام شکارشون میتونن تخیل بکنن و اتفاقا امروز نقش تخیل در تولید علوم فلسفه خیلی روشن شده، خیلی ها دارن کار کنن. ممکنه من در مقام شکار خودم از مثلا خرافات خودم استفاده بکنم، حتی ممکنه برم تتبع بکنم، ممکنه برم تأمل بکنم. گفت یه تعبیری ما داریم در فقه اسلامی خودمون که یقین مجتهد از هر جا براش حجته، ولی از پریدن چی؟ کلام. این علم و یقین شخصی برای او حجته، ولی برای شما حجت نیست، برای خودش حجته. در مقام شکار من از افتادن یک سیبی یک ایده در ذهنم میشین چه اشکال داره؟ فعلا که نبردمش جمعیش که نکرد، وقتی خواستم جمعیش بکنم بله اونجا مقید میشم به روش خاصون بده. یعنی ایده فلسفی من حتی با روش علوم تجربی نمیتونم برای شما جمعیش بکنم، ابجکتیوش بکنم. ایده فلسفی رو باید با روش فلسفی ابجکتیو کرد و ایده علمی رو باید با روش چی؟ با روش علوم تجربی. ایده تاریخی با روش علوم تاریخی. یکی از تمایزات بسیار مهم خوب در مقام شکار این است که من در مقام شکار آزادی عمل دارم. مناشی ایده های علمی من، مناشی ایده های فلسفی من هرچی میتونه باشه. مادر بزرگم دیشب در گوش من گفت، دیشب خواب دیدم، رؤیا دیدم و این ایده در ذهن من نشست. مهم این است این ایده شما میبرید مقام داوری بتونید با کمک اون روش. لذاست که در علم زمینی که دو تا مقام داریم، ولی از نظر خود آقایون مقام مهمتر چیه؟ مقام داوری. چرا؟ چون علم که در دنیای مدرن گفته میشه منظور علم جمعیه نه علم شخصی. آدم ها علم های شخصی متعدد و متنوعی دارن، خیلی مهم نیست. اون چیزی که در دنیای مدرن مخصوص مطرح علم با هویت، یک معنایی که میگن علم هویت جمعی داره همین نقطه است. این قدرت اینو داشته باشیم که ما ایده های علمی و فلسفی خودمون رو از صورت سابجکتیو و انفسی به صورت جمعی و اجتماعی تبدیل، جامعه علمی اونو بتونه بپذیره. بنابراین در مقام های علمی، مقام دوم که مقام داوری است مهمتره، خب ولی این باعث نمی‌شود که حالا این که مهمتره حتی در مقام شکار هم ما لازم باشه از طریق روش‌هایمون علم دیدمون رو به صورت شخصی شکار کرده باشه. در مقام شکار آزادی عمل داریم. اگر بتوانیم در مقام داوری آن را به کمک روش های مدلل و مبرهن و جاستیفایدش بکنیم، آن صورت علمی، فلسفی و غیر پیدا میکنه. حالا بر این اساس من میخوام خیلی ساده این رو عرض بکنم. فلسفه برای فلسفه بودن خودش باید در مقام شکار فیلسوف بتواند مطلب خودش رو به کمک روش فلسفی، که اگه اون روش برهان هست برهان، این که میگم برهان هست برهان، و اگر روش های دیگه، به خاطر که تو دنیای مدرن کسانی مثل دکارت، مثل اسپینوزا، مثل هوسرل، مثل فیلسوفای تحلیلی، مثل فیلسوفای پست مدرن، روش های دیگری هم بر بحث های فلسفی عرضه کردن غیر از برهان. آیا اون روش هایی که گفتن اولا روش هست یا نیست درش محل بحثه؟ در جای خودش تو روش مسئول فلسفی باید بحثش کرد. آیا اون روش ها برهان رو نفی میکنه یا در بستر و در زمینه برهان میتونیم استاخهای برهان تلقی بشه؟ این هم بحث های دیگری است که در مباحث روش شناسی باید مطرح کرد. به هر حال روش فلسفی هرچه هست، من فیلسوف ایده خودم رو در مقام شکر از هر جو به دست آوردم، اگر بتوانم در مقام داوری مبرهنش بکنم، با روش فلسفی اون جاستیفایدش بکنم، کار من فیلسوفانه است، محصول کار من فلسفی خواهد بود. بنابراین فلسفه به من، فلسفه با مصداق فلسفه های دینی معنا و امکان دارد. فلسفه های دینی خیلی ساده معناش این میشه، من اینجوری فلسفه های دینی رو تعریف میکنم، فلسفه های دینی فلسفه هایی هستن که در مقام شکار خودشون، در کانتکست آف دیسکاوری خودشون، از ایده ها و آموزه های دینی هم برمیگیرن، استفاده میکنن، ایده های دینی رو هم مورد استفاده قرار میدن و بعد اونها رو میان در مقام داوری شکارش میکنه با روش های فلسفی مدلل، مبرهن و به قول امروزی جاستیفایدش میکنه. این میشه فلسفه دینی. آیا فلسفه هست؟ بله، به حیث مقام داوریش. آیا دینی هست؟ بله، به حیث یک مقام شکار خودش. این میشه یک فلسفه دینی. من بعد قرائت روشن ماهی، حالا اگه میخواید متافیزیک دینی تولید بکنید، میتونید بگید ما در مقام شکارمون از ایده هایی که در حوزه هستی شناسی از این گرفتیم استفاده می کنیم، یا از اونها هم استفاده می کنیم. چون اون چیزی که اتفاق افتاده در میان فیلسوفان ما، فیلسوفان مسلمان، فیلسوفان مسیحی و فیلسوف، ایشون نبوده که فقط از منابع دینی استفاده بکنن. در واقع منابع استفادهشون تو مقام شکار هم منابع دینی بوده است، هم منابع چی؟ غیر دینی. مثلا فیلسوفان مسلمان ما هم برخی از افکار و اندیشه‌هاشون از ارسطو، افلاطون و فیثاغوریان و فیلسوفان رباقی و کلبی اینها گرفتن و بسیاری از ایده‌هاشون هم از تعالیم قرآنی و روایی گرفتن، همون ایده‌های جهان‌شناختی و هستی‌شناختیشون. کاری که کردن، اینها که گرفتن از دین در مقام داوری چیکارش کردن؟ به کمک روش‌های این تجربه ایست که فیلسوف دین در حوزه متافیزیک داره. آیا این تجربه در حوزه فلسفه سیاسی هم قابل اجراست؟ من حرفم به سادگی اینه، ما وقتی که یک ملاک و معیار رو حفظ میکنیم، این قدرت بسط و انبساط و توسعه و تکثیر در هزاران زمینه داره. شما در حوزه تعلیم و تربیت بودید یا در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت، مبانی تعلیم و تربیت تون میخواید بدونید مثلا آیا انسان یک موجود تربیت پذیر هست یا نیست؟ آره؟ چون واقعیتش اینه، پس ما تو دیدگاهی انسانشناسی اون رسیدیم به اینکه انسان وجود مجبوره. آیا عقیده من در حوزه انسانشناسی یا مباحث متافیزیک خودم، متافیزیک انسانشناختی خودم، رسیدم به جبر، آیا با این مبنا من میتونم تعلیم و تربیت داشته باشم؟ خب اگر کسی به صورت جبری شد انسانی نااهل، آره؟ اون کسانی که جبرگرا و تقدیرگرا حرفشون چیه؟ میگن آقا سرنوشت و تقدیر هر کس بر پیشانیش نوشته شد. اگر انسانی سعید است، از سعید و سعید و نفی بدنامه و شقی و شقی و نفی بدنامه. خب این دیدگاه اگر تو ذهن کسی نشست، اگر کسی نااهل و شقی متولد می‌شود و تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است، ها دیگه انسانی که تقدیرش نااهلیه میشه موجود تربیت. انسانی هم که خوب متولد شده اهله، اونم از تربیت مطمئن نداره. کسایی که در حوزه تفکرات انسان شناختی و متافیزیک خودشون تقدیرگرا و جبرگرا میشن، اینا باید توضیح بدن تو مبانی تعلیم تربیت در فلسفه تعلیم تربیتشون. میخوان بگن تربیت بالاخره ممکن است یا ممکن نیست. تربیت با جبرگرایی و تقدیرگرایی سازگار است یا سازگار نیست. من ممکنه ایده تقدیرگرایی یا اختیارگرایی خودم از کجا حس بکنم در مقام شکار؟ ایده های دینی تخص بکنم. میگم نگاه کن آیه و تعلیم قرآنی برای روایی من میگه چی؟ میگه لیس للانسان الا ما سعی. یا اون آیه که میگه که چی؟ سرنوشت خودشون، هیچ قومی سرنوشت خودشون تغییر نداره، تغییر نمی‌کنه مگر اینکه خودشون تغییرش بده. بله؟ آیه معروف هم آره. دیگه حافظی ما آلزای میری اینه دیگه. چیزهایی که صدها باره گفتیم شده هی از خاطرمون میره. بله. به هر حال من ممکنه ایده اراده گرایی خودم رو از آموزه‌های دینی اخذ، یا بالعکس ممکنه اراده تقدیر گرایی به جبر گرایی خودم رو از آموزه‌های دینی اخذ بکنم، بگم ندیدید آیه قرآنی که میگه یهدی من یشا و یضل من یشا، یا آیه که میگه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله، این خداست که پران، خداست که تغییر میده سرنوشت شما به دست خداوند. ها
ما به قوم حتی غیر ما
ما به قوم
حتی
یغیرو
ما به
انفسه، ما به انفسه البته باز ما یغیرو ما به قوم
حتی یغیرو ما به انفسه
ما به انفسه. بله نگاه کنید، به هر حال در اینجا من میتوانم بر بعد اون چیزی که در مورد فلسفه متافیزیکی دینی عرض کردم در مورد فلسفه تعلیم و تربیت دینی عرض بکنم، در مورد فلسفه سیاسی دینی عرض بکنم، در مورد فلسفه اخلاق یا فلسفه زیبایی شناسی دینی مطرح کنم. اگر در این حوزه ها آموزه های دینی برای شخص فیلسوف الهاماتی داشته باشد، آن الهامات میتونه در مقام شکار بنابر توضیحات رایشنباخی که دادیم الهام بخش و تصویر کننده و تقویم بخش در واقع اون ایده های شخصی او باشد، سابجکتیو نالج او را تشکیل دهد. همین آدم مثل هر فیلسوفیگری از جمله فیلسوفان غیر دینی موظف است وقتی ایده شخصیش رو میبره در حوز در مقام جاستیفیکیشن و میرسد به کانتکست آف جاستیفیکیشن، وظیفه فلسفی او اقتضا میکند اون ایده رو اگر میتواند با روش فلسفی که برهان است، تحلیل است، ترکیب است، روش تحلیل زبان، روش پدیدارشناسی، روش تبارشناسی یا هر روش دیگری هست، ما روش های فلسفی معمول بتونه اون جاستیفای بشه. اگر کرد ایده در واقع فلسفیش میشود فلسفه، اگر نتونست بکنه اون ایده در مرحله شکار باقی میمونه و به تبدیل به یک ایده فلسفی جمعی، به یک ابجکتیو نالج جمعی مورد اتفاق جامعه علمی نمیرسه. البته این باز به این معنا نیست که من اگه اینو تبدیل به یک ایده جمعی کردم حتما همه با اون موافق خواهند بود. مگه دکارت و ارسطو و افلاطون وقتی ایده هاشون جمعی کردن براش دلیل آوردن دلایل اونها همه پذیرفتن؟ بله به هیچ وجه. بنابراین از فیلسوف دینی انتظاری که از فیلسوفان غیر دینی نداریم از اینا نداشته باشیم، نگیم که از اونا انتظار نداریم به یه وفاق جمعی برسن، ارسطو حرف خودش رو بزنه، افلاطون حرف فلسفی، هر دوشون هم فیلسوف باشن علارغم اینکه حرفای مخالفن، اما شما اگه دارید ایده فلسفی مطرح میکنید و از این دارید افتضاح میکنید، ایده فلسفیتون باید مورد وفاق همه باشه. اگه درش اختلاف باشه از همون نتیجه میگیم که ایده شما چی؟ فلسفی نیست، هیچ وجه این داستان قابل قبول نیست. من باز هم تاکید میکنم بنابر قرائت رایشنباخی ما حق داریم در مقام شکار خودمون هر نوع آزادی عملی داریم، از هر جا حتی به صورت شدیدش بخوام عرض کنم حتی از خرافاتمون اخذ بکنیم. ببینید در مباحث علمی جدید، حالا این کتابی که خدمتتون آوردم اینو معرفی بکنم، این کتاب مبادی مابعد طبیعی علوم نوین نوشته فیلسوف معروف ادوین آرتور بیرت که دکتر سروش ترجمه کرده و یک مقدمه 50 صفحه‌ای به این کتاب نوشته دکتر سروش. اون مقدمه 50 صفحه‌ای کتاب به نظر من اندازه خود کتاب ارزش داره. یه دوره کامل فلسفه علم در اون مقدمه دکتر سروش میگه با بیان بسیار شیوا و زیبا. نگاه کنید عنوان کتاب اینه مبادی مابعد طبیعی، ولی مابعد طبیعی رو نباید مابعد طبیعی متافیزیکی فهم کرد. حرف ادوین آرتور بیرت در کتابش اینه، میگه عالمان علوم تجربی، دانشمندان علوم تجربی در دنیای مدرن که تولید کرده علوم مدرن جدید رو، اینا پیش از که وارد علم میشن تو ذهنشون خیلی چیزها وجود داشته، مبادی پیشین داشتن و از جمله مبادی پیشین خرافاتشون بوده. اینا گاهی وقتا وارد علم میشدن با مبادی فلسفی، گاهی وقتا وارد علم میشدن با مبادی فرهنگی که تو ذهنشون. خلاصه علم اینها پیش از ورود اینجور نبوده که همه چی از ذهنشون پاک بکنن با یک ذهن خالی. وقتی که روپوش آزمایشگاهش تنش میکنه، تمام روپوش های دیگری که تنش بوده هم از فرهنگ و نمیدونم اعتقادات و باورهای دینی و غیر دینی، خرافاتی که تو ذهنش بوده، رسم و رسومی که تو ذهنش بوده و از جامعه اینها رفت، همین ها رو بذاره کنار. میگه نه، اتفاقا دانشمندان علوم تجربی آدمایی بودن با تمام شخصیتشون وارد تولیدات علمی خودشون میشدن و این باعث نمیشده که آن چیزی که تولید میکنن علم نباشه. چرا؟ چون اون چیزهایی که به اینها الهام بخش بوده، حتی خرافاتشون، در مقام شکار این کارو میکرده، در مقام داوری ناچار بودن از روش علمی استفاده کنن. بعد مثال‌های زیادی میزنه که من فقط یه مثالشو براتون میگم و اون مثال رو قرائت میکنم چند سطری از روی کتاب. میگه یکی از این دانشمندان که همه باهاش آشنا هستیم کپلر، خودش تعبیرش اینه که میگه کپلر که از مؤسسان علوم دقیقی نوین بود، خب میگه این جناب کپلر جز اون مثلث معروف کپلر، گالیله و کوپرنیک، اینها در واقع تبدیل کردن پارادایم زمین مرکزی رو به خورشید مرکزی. درسته؟ عقیده در هیئت بطلمیوسی گذشته این بود که زمین مرکز عالمه و خورشید هم به دورش میگرد. اینها پارادایم بطلمیوسی رو تبدیل کردن به پارادایم چی؟ خورشید مرکزی. هر کدوم به یک دلیل. یکی از این از مثلث کپلره که به تعبیر ایشون کسی است که جزء بنیانگذاران علوم دقیقه نوین است. اما چرا کپلر از ایده خورشید مرکزی حمایت میکنه؟ چون در سطح های نجومی کرده که نه، یک دلیل خیلی مقدمه، خیلی روشن و عجیب غریبی داره. دلیلش اینه که کپلر ستاره پرست، خورشید پرست. به این دلیل که کپلر از ایده خورشید مرکز، شما از یک خورشید پرست انتظار زمین و مرکز عالم قرار، حتما خورشید رو مرکز عالم قرار میده. بعد داستان‌هایی از کپلر نمونده که یک از اون داستان‌ها رو من براتون از رو قرائت می‌کنم. میگه در سال 1593، یعنی هنوز قرنش روسا تمام نشده ها، و بحث‌ها بین گالیله و کپلر با مخالفین ایده خورشید مرکز بین اینها دایره، در توبینگن، در شهر توبینگن در آلمان، در دانشگاه توبینگن بخوام یک همایشی برپا میشه، موافقین و مخالفین خورشید مرکزی مثلا به حرفاشون بزنن، پس سخنرانی میکنن. یکی از سخنرانها کپلره و کپلر میره پشت تریبون قرار میگیره و پیش از اینکه پشت تریبون قرار بگیره، من و شما انتظار داریم کپلر رفته کلی با خودش اسناد و مدارک نجومی برده بگه نگاه کنید من 20 سال دارم رصد میکنم، این معادلات و محاسبات نجومی من، اینها نشون میده که زمین مرکز عالم و خورشید دور اون اینطوری نیست داستان. خورشید مرکز ما، دور خورشید میگردیم. ما این انتظار سخنرانی از کپلر داریم، درسته؟ اما کپلر چه سخنرانی انجام میده؟ سخنرانیش به یک روزه و یک منبری که به معنای واقعی منبر ما میگیم بون بیشتر شباهت داره. قسمت هایی از سخنرانی کپلر اینه: اولا علارغم انکار کوردلان، بدانید که اشرف اجرام عالم خورشید است که اعظم نجوم است و گوهر آن چیزی نیست جز نور خالص، به تنهایی همه چیز را به وجود می آورد، باقی نگه می دارد و حرارت می بخشد، چشمه جوشان نور است و سرشار از حرارت، بسیار زیبا و درخشان و بی‌کدورت است، موعد ابصار است و مبدی همه الوان، اما خود بیرنگ است، او را به جهت حرکتش خسرو به سیارگان و به جهت قدرتش قلب عالم امکان و به جهت جمالش چشم جهان می نامد. بعد توضیح میده جلو به اینجا میرسه، میگه حال که اهل آلمان مقتدرترین کس در سراسر قلم سلطنت را قیصر می شناسند. کی فرمانده آلمانه؟ قیصر. و چرا اهل آسمان بر سلطانی آن کس سهه نگذاره، یعنی بر خورشید؟ نگم قیصر آسمان ها کیه؟ خورشیده. پس چرا اهل آسمان بر سلطانی آن کس سهه نگذارند که همواره تا کنون همه حرکات و تحولات را به وساطت نور که ملک طبق اوست تدبیر می کرده است؟ چرا نگم قیصر آسمان ها کیه؟ خورشیده. باور خورشید پرستی و خرافه پرستی خرافه گرایی کپلر مبنایی است برای دین. آیا این باعث می شود ایده خورشید مرکزی او از علم بودن خارج بشه؟ بله، اگه در مقام شکار فقط همین خرافات مطرح کرد، ولی همین کپلر بالاخره در مقام داوری وقتی که بخواد رصد بکنه اطلاعات علمی جمع و تفریق او با روش های علمی عمل میکنه و نشون میدهد که چی؟ اینجا سخنرانیش کاملا گوی احساسی و عاطفی و اون مقام شکار او رو داره. در مقام علمی که با دیگران عرضی میکنه رصد های نجومی خودش فکر میکنه. من میخوام ساده بگم. بله؟ آقای تمام بسیار ها. من دیگه همین جمله رو بگم و دیگه دوستان اذیت نکنم. خیلی خوبی میده برای تعریف فلسفه و علم های دینی. فلسفه و علوم دینی فلسفه و علومی هستن که در مقام داوریشون البته از روش های خاص اون علم و فلسفه استفاده میکنم. برای همین هم فلسفی میشن، برای همین هم علم میشن. من میتونم روانشناسی اسلامی داشته باشم اگر در مقام شکار ایده هامو از مذهب و تعالیم دینی بگیرم یا از اون هم بگیرم و در مقام داوری مثل بقیه روانشناسا اگر میرم آزمایش میکنم، اگر گروه های آزمایشی تشکیل میدم، اگه فیلسوف هم میرم برهان میارم مثل بقیه من عملو، اگه اینطوره اون فیلسوفی که غیر دینیست فلسفه غیر دینی الهادی یا سکولاریستی تولید میکنم، من که دینی هستم فلسفی تولید میکنم، فلسفی دینی. بنابراین فلسفه سیاسی ما هم میدفاند معنا و مصداق فلسفه سیاسی ادامه یا دینی داشته باشد با هم سازوکاری که از رایشنباخ ما میرفتیم. خب فکر میکنم کفایت میکنه در همین حد. حتما سوالات و ابهامات و ملاحظات دوستان دارن، به من هر چقدر اجازه بدن اینجا در خدمت دوستان هستم برای پاسخگویی سوالات. اگر هم بله بله اونم میمونه برای بعد انشالله. بله فقط اینو عرض بکنم اگه این جلسه هم فرصت نشد برای پرسش و پاسخ احیانا انشالله در جلسه آینده آمادگی داریم شروع جلسه با پرسش پاسخ باشه. اینجوری مدار مشتریامون رو برای جلسه آینده سیو بکنیم دیگه. خب باید آیه چیز به من بگن، آیه فرصت داریم یا نداریم؟
خسته نباشیم دکتر، ممنونم بابت فرمایشات دقیق و ظریفتون، همچنین از دوستان که شرکت کردن و ما رو همراهی کردن تا پایان جلسه. دوستان تقریبا میشه گفت 5 دقیقه فرصت مونده. اگر تو همین 5 دقیقه دوستان سوالی دارن، پرسشی دارن، میتونن به صورت شفاهی یا به صورت مکتوب سوالشون رو بپرسن.
خب بله،
سوال پرسیده میشه منابعی رو برای مطالبی که می‌فرمایید معرفی کنید.
من حالا این کتابی که معرفی کردم و این مجله نقد و نظر اینها که هست، اما برای اینکه در واقع شما این تقسیم رایشنباخی رو بخواد بیشتر مطالعه بکنید، یک کتاب خود رایشنباخ داره اگه اشتباه نکنم به فارسی ترجمه شده به نام فلسفه علمی، یه مقدار اونجا میتونن دوستان مطالعه بیشتر داشته باشن. کتابی داره آقای دکتر فرامرز رفیع‌پور، آقای پروفسور رفیع‌پور معروف که جامعه شناسه و دیدگاه خیلی جالبی هم داره در عرصه‌های مختلف جامعه شناسی از جمله مباحث اجتماعی ایران پس از دوره آقای دکتر پس از دوره آقای هاشمی رفسنجانی. کتابی داره با عنوان کندوکاوها و پنداشته‌ها، اونجا که اسمش تو ذهنم میاد از پروفسور فرامرز رفیع‌پور که در اونجا این شکار داوری رو از رایشنباخ اونجا ایشون هم توضیح میده و بهتر از همه آثاری که دکتر سروش در حوزه فلسفه علم پدید آورده و در حوزه فلسفه علوم اجتماعی. این درس گفتارهایی داره ایشون، درس گفتارهای فلسفه اجتماعی یا فلسفه الاجتماع که مفصل ایشون جاهای مختلفی فلسفه علوم اجتماعی گفته. بعضی شاگردانش اینها رو اومدن تنظیم کردن و دوباره به دست ایشون رسیدن، ویراستاری شد و ما درس گفتارهای فلسفه اجتماعی یا فلسفه الاجتماع در اونجا ایشون مفصل از رایشنباخ صحبت میکنه. جاهای دیگه هم ایشون دیدم تو کتابای دکتر سروش زیاد دیدم این دوتا مقام رو از هم دیگه تفکیک میکنه در بحثای فلسفه علم خودشون. منطقه غیر از اون فلسفه اجتماع الان اصلا دیگه به طور مشخص تو ذهنم نیست. اینها رو به عنوان مطالعه بیشتر پیشنهاد میکنم، زمینی که الان دیگه شون اینترنت هست، هر کلیدواژه شما بدید بلافاصله براتون میاره و احتمالاً منابع افزونتر رو بتونید از هم گوگل خودتون با زدن کلیدواژه های مقام کشف و مقام داوری از هانس رایشنباخ اینو که بزنید احتمالاً براتون مقالاتی آثار دیگه هم حتما خواهد آمد.
خیلی متشکرم. دوستان در جریان باشن، هفته این جلسه گذشته هم اعلام کردیم ما کلاس جناب دکتر مسعودی یک هفته در میون برگزار میشه، یعنی الان این هفته که برگزار شد هفته بعد برگزار نمیشه، باز هفته بعدش برگزار میشه. و اینکه ساعتش هم از ساعت 6 به ساعت 5 و نیم تغییر پیدا کرده، یعنی ساعت 5 و نیم جلسه تشکیل میشه تا ساعت 7 ان شاء الله. این هم اقتصاد حق خودشتیم بخاطر این جلسه خیلی طولانی نشه، دوستان احیانا خسته نشن، جلسه رو یک ساعت و نیمه تماشا کنیم به همراه پرسش پاسخش. حالا این جلسه که به پرسش پاسخ نرسید، انشاءالله برای جلسه آتی که دو هفته دیگه برگزار میشه، جلسه پنجمش هست، در خدمت دوستان هستیم. اگر ابتدای جلسه تشریف آورده بودیم که سوال رو از همون ابتدا یعنی جلسه با پرسش پاسخ شروع میشه و الا در پایان جلسه انشاءالله 20 دقیقه نیم ساعتی از آقای دکتر وقت میگیریم که هم پرسش های این جلسه مطرح بشه هم پرسش های جلسه آتی. خسته نباشید آقای دکتر، شما خسته نباشید، ممنونم،
سلامت باشید، انشاءالله عمری باشه. جلسه آینده ما اون قرائت و روی کرده گادامری رو در مورد سیاست متعالی مطرح خواهیم کرد و امیدوارم که این بحث‌ها برای دوستانی افق جدیدی رو در نگاه منصفانه به بحث علم دینی و فلسفه دینی بگشاید. من خودم روی کرده افراطی و رادیکال نه از این طرفش نه از اون طرفش ندارم. اعتقادم اینه کسایی که معمولا تو این قسمت موافق و مخالف حرف زدن، حرفای همینکی محترمه و از میان حرفای محترم هر دو طرف آدم باید نقاط قوتش رو بگیره و مبنایی برای اتخاذ یک دیدگاه ترکیبی به وجود بیاره. سعی من تو این جهت بود انشالله که بتونیم این دیدگاه معتدل رو به دوستان هم منتقل بکنیم. انشالله در پناه حق باشید، موفق و پیروز باشید و سربلند تا جلسه آینده. با امید حق.
You are currently the only person in this conference.